دوستان عزیز، از همراهیتون با رادیو ایران ممنون و سپاسگزاریم. به ساعت 16:30 رسیدیم. شما همچنان شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. خیلی ممنونیم از همراهیتون، امیدوارم که همچنان در کنار ما باشید تا ساعت 10 شب. دوستان عزیزم، امیدوارم که لحظه های بسیار خوب و خوشی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و همینطور لحظه های بهتر و زیباتری رو در پیش رو همچنان همراه ما باشید. اما دعوت میکنم که با برنامه جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست. به نام یکتای بی همتا سلام عرض میکنم شنوندگان محترم رادیو ایران، عصر سه‌شنبه شما بخیر. امروز هم با جهان سیاست مهمان شما هستیم. لطفاً برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل های مربوط به اونها تا 25 دقیقه آینده رادیو ایران رو همراهی بفرمایید. امروز در این برنامه تحلیلی میشنوید: توقعات اضافه و شروط به جای تضمین، دریچه به بررسی بیانیه مداخله جویانه اتحادیه اروپا میپردازد. با تحلیلگران از واکنش عراقی ها به اظهارات ضد ایرانی ترامپ میگوید. و در بخش میکروفون خبرساز درباره دستاورد دیگری برای کشورمان صحبت خواهیم کرد: شکست انحصار تولید اکسیژن 18 در صنعت هسته‌ای کشور.
دریچه.
اتحادیه اروپا حالا و بعد از 10 ماه از قول و قرارهایش برای برجام، توقعات و شرط و شروط اضافی به جای تضمین جهت اجرای کامل کانال مالی برای ایران گذاشته است. بیانیه 12 ماده‌ای مداخله جویانه اتحادیه اروپا و درخواست از ایران برای تصویب FATF 10 ماه بعد از خروج آمریکا از برجام و قولهای اروپا برای جبران تحریم‌ها علیه ایران حالا به نقطه توقع آمیزی رسیده که قطعاً برای هیچ کشوری قابل تحمل نیست. شورای اروپایی که قرار بود جای آمریکا را نیز در خلف وعده‌اش برای برجام پر کند، بعد از زمان زیاد و جمع‌بندی رایزنی‌های خود در این زمینه بیانیه‌ای منتشر کرده که در آن برخلاف وعده اولیه نه تنها خبری از دور زدن تحریم‌های آمریکا و تضمین فروش نفت ایران نیست، که در اکثر بندها شرط و شروط خاصی را مطرح کرده است. نکته مهمی که در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی شاید بیش از هر زمان دیگری در کشور ما نمود پیدا می‌کند این است که اصل انقلاب ایران برای قطع مداخلات کشورهای بیگانه در امور داخلی کشورمان صورت گرفت، تا نه هیچ کسی در امور داخلی ایران دخالت کند و نه ایران در امور داخلی کشورهای دیگر. و حالا این اصل ریشه‌ای و بنیادین به وسیله اروپایی‌ها نشانه رفته است که قطعاً طرف ایرانی زیر بار آن نخواهد رفت. بر همین اساس هم وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا درباره جمهوری اسلامی ایران، بیانیه‌ای در 5 بند منتشر کرده است که در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواضع اتحادیه اروپا ملاحظات و نقدهای جدی دارد.
قبل از هر چیز، همچنان که قبلا اعلام شد، ما از ثبت سازوکار حمایت از تبادلات تجاری با ایران استقبال می‌کنیم، اما بدون تردید انتظار طبیعی و واقع‌گرایانه آن است که این سازوکار هر چه سریع‌تر، به خصوص با اقدام دیرهنگام و ناکافی از سوی طرف‌های اروپایی، با دقت و سرعت عمل بیشتری اجرایی شده و جنبه‌های دیگر تجارت میان ایران و کشورهای اروپایی را همچنان که در بیانیه ماه می وزرای خارجه ایران و 3 کشور اروپایی تصریح و تعهد شده، پوشش دهد. برای ما جنبه های اقتصادی برجام و انتفاع ایران از آن اهمیت بسزایی دارد، ولی مرتبط کردن اجرای این سازوکار که از تعهدات ذاتی برجامی است با الزامات نهادهایی چون FATF غیر قابل قبول است.
همچنین در این بیانیه آمده که طرح اتهامات بی‌پایه‌ای همچون طراحی و یا اقدام تروریستی در اروپا از ابتدا بی‌اساس و تعجب برانگیز بوده و همچنان که قبلا نیز اعلام شده، موضوع فعالیت‌های دفاعی ایران صرفاً دفاعی، بازدارنده و بومی است و این موضوع هرگز در دستور کار مذاکره ما با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود. در این بیانیه جمهوری اسلامی ایران اکیداً به کشورهای اروپایی توصیه می‌کند که نگاه واقع‌بینانه‌ای به حوادث و مسائل منطقه‌ای داشته باشند و تحت تأثیر جریانات و القاعات عناصر مخالف صلح، ثبات و امنیت پایدار منطقه و توسعه روابط میان دولت‌ها و ملت‌ها قرار نگیرند. این بیانیه همچنین با مورد خطاب قرار دادن مسئله حقوق بشر، معتقد است که جمهوری اسلامی ایران هر گونه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را محکوم می‌کند. درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای دکتر داوود صالحی، سفیر سابق کشورمان در اسپانیا و کارشناس مسائل سیاسی. سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم به همه شنوندگان عزیز، سلام می‌رسونم.
آقای دکتر، تحلیلتون رو درباره این بیانیه 12 بندی اتحادیه اروپا بفرمایید. اولا که بعد از 10 ماه تقریبا از خروج آمریکا از برجام صادر شده، شرط و شروط داره و البته خب کشورمون هم پاسخ قاطعی در این باره داشته. ارزیابی شما رو به عنوان یک دیپلمات می‌خوام بدونم در این باره.
رحمان رحیم، بحث‌های دیپلماتیک یک مقدار بحث‌های بسیار پیچیده و حساسی است و بیانیه‌های مختلف دارای زمانبندی خاصی است که باید یک مقدار مورد توجه قرار بگیرد.
بله.
ببینید، اول از این اولین واکنشی که در ارتباط با این بیانیه بود، یه بیانیه نسبتاً خوبی بود که جناب دکتر قاسمی، سخنگوی محترم وزارت خارجه، نسبت به این بیانیه ابراز داشتن.
بله.
این در 5 محور و اخیراً هم به سلام منتشر شده. من دیدم تقریبا مواردی که من میخوام از آن برای شنوندگان عزیز مطرح بکنم، سخنگوی وزارت خارجه مواضع رسمی ما رو اعلام کرد. ولی داستان بر این قراره که ما استقبال کردیم، زمین که اول خب برحال یک اقدامی تحت عنوان اتحاد، یه سازوکار حمایت از مبادلات تجاری بین ایران و اروپایی‌ها منعقد خواهد شد. خب این رو میشه به عنوان بارقه از امید، نمیخوام بگم پول اگریمنت یا مطلبی که نوید زیاد داده بشه که همه چیز سر جای خودش خواهد مثل گذشته. نه، اینطور نیست. اتحاد اروپا، من در مصاحبه قبلی هم عرض کردم، یک مقدار اختلافاتی که درون خود اتحاد اروپا هست، شرایط روحی که اتحاد اروپا داره. الان شما ببینید جنگ‌های خیابانی و مشکلاتی که در فرانسه به عنوان یکی از موتورهای اتحاد اروپا هست، اینا همه باعث شده که در نشست‌ها، در مذاکرات و در تصمیم‌گیری‌ها اینا یه مقدار با تردید عمل کنند. به خصوص این که الان اتحاد اروپا با اعلام برکسیت انگلیس مطرح است و فشارهای بیامانی که آقای ترامپ نسبت به اتحاد اروپا ایجاد بکنه و نزدیکی‌هایی که ترامپ داره با چین انجام میده و اخیراً میدونید که معاون نخست وزیر چین هم به امریکا رفته بود و در رأس یک هیئت اقتصادی بلندپایه که ظاهراً خیلی علاقمند شدن که مذاکراتشون ادامه بدن و آقای ترامپ اعلام کرده که چند تن از نمایندگان تجاری خودش رو به چین خواهد فرستاد و فشار زیادی رو در حقیقت به روسیه دارن میارن با اصلاح روابط امریکا و چین که دو قدرت اقتصادی و نظامی هم هستن. یک مقدار برای ما در شرایط حاضر قابل تعمق و باید در تصمیم گیریامون عجولانه نکنیم، بلکه ما با اروپایی از قبل هم گفتیم علاقمند هستیم، مذاکرات داشتیم، حتی توی این برجام با حسن نیت با 5 به علاوه 1 که اکثرشون اروپایی بودن و آقای ترامپ یک جانبه گرایی ترک کرد و بدعهدی کرد. خب این یک مقدار هم به ملت ایران و هم به دولت جمهوری اسلامی ایران یک مقدار عدم نارضایتی خودش رو در قالب بیانیه ها، در قالب مذاکرات و حتی فرستاده. الان اخیرا خب جناب آقای دکتر عراقچی اتریش رفتن، با وزیر خارجه اتریش ملاقات کردن، با رئیس سازمان انرژی هسته‌ای اتمی آقای آمانو صحبت کردن. اتحاد اروپا باید بدونه که این بیانیه‌ای که داده و این سازوکاری که راجع به مبادلات تجاری تحت عنوان ساحات مطرح کرده، این نمیتونه مفید فایده باشه. چرا؟ چون بر اساس توافق‌هایی که حتی در ماه می ستا وزیر خارجه اتحاد اروپا با وزیر خارجه ما داشتن، بحثایی بود که گشایش‌های اقتصادی و مسائل بانکی رو به نحو شایسته‌ای حل بکنن.
بله آقای دکتر، پس با اون چه که با این مقدمه که فرمودین، در واقع خیلی بعید است که ادامه مسیر برجام از طرف ایرانی لطمه جدی ببینه و احتمال می شود داد مثلا که ایران همچنان این مسیر رو ادامه بده. بله،
البته این بستگی به دیسیژن میکرها داره، کسانی که در رأس نظام هستن، مقام معظم رهبری که به عنوان رهبر عزیز ما هستن و در جاهایی که باید حضور داشته باشن، حرف اول و آخر میزنن. شورای امنیت ملی، مجلس شورستانی و سایر قوا و اصلا مجمع تشکیل مصلحت نظام، ما در یک وضعیتی با اروپا یا رفتار کردیم که بگیم آقای اروپا، ما دوستان قدیم شما هستیم، ما نمیخوایم روابط بین جمهوری اسلامی ایران که یک نقش بسیار تعیین کننده ای در حوزه آسیای غربی خاورمیانه داره و توانست.
عزیزان شنونده، همکنون 36مین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در تالار وحدت با حضور ریاست محترم جمهوری کشورمون در حال برگزاری است. در این لحظه دعوت میکنم شنونده سخنان جناب آقای دکتر روحانی باشید.
رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین و على آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. درود و سلام و تحیتمون رو تقدیم بزرگترین بانوی تاریخ حضرت صدیقه کبرا علیها السلام می‌کنیم که یکی از آثار جاودانی اون بانو کتابی بود تحت عنوان صحیفه و این به عنوان یادگار در اختیار امامان معصوم علیهم السلام به عنوان یک میراث گرانقدر قرار می گرفت. در بعضی از روایات ما آمده که همه این کتاب املاء مولای ما امیرالمؤمنین و به خط فاطمه اطهر علیها السلام بوده و این نشانگر همان است که در اسلام زنان در کنار مردان می توانند به بالاترین مقام و عظمت علمی و معنوی دست پیدا کنند. و همچنین سلام و تحیت به محضر امام راحلمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همه شهیدان دوران انقلاب و دفاع مقدس و همچنین خلف صالح ایشان. بسیار خوشحالیم که ما امروز در ایام جشنهای 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در جمع شما صاحب نظران، اهل قلم، نویسندگان و اصحاب فرهنگ هستیم. انقلاب ما بی تردید یک انقلابی قبل از سیاسی بودن، یک انقلاب فرهنگی بود، یک انقلاب فرهنگی اجتماعی و سیاسی بود، انقلابی که حتما از کتاب آغاز شد. اگر آغاز نهضت اسلامی را ما نگاه کنیم، با اعلامیه مراجع و علمای بزرگ و به ویژه امام راحل رضوان الله تعالی علیه شروع شد. انقلاب اعلامیه، انقلاب نوشتار، انقلاب کلام و انقلاب کتاب و فرهنگ بود. با یک نوار کاست ما به جنگ تمام رسانه‌های قدرتمند شاه رفتیم. یک نوار کاست امام بود که از نجف یا از پاریس ملتی را به حرکت در می آورد و من فکر نمی کنم در تاریخ نهضت‌ها و انقلاب‌ها رهبری تا این حد محبوب سراغ داشته باشیم. با یک فرمان، با یک مصاحبه، با یک سخنرانی، با یک دعوت همه ملت را به خیابان می‌کشید. این چه قدرت عظیم و بزرگی بود که 36 میلیون نفر را در ایران با یک سخن، با یک اعلامیه، با یک فریاد، با یک ندا به خیابانها می کشید و مردم از رژیم تا دندان مسلح هیچ حراسی نداشتند. رژیمی که از لحاظ قدرت مادی و ظاهری با مردان انقلاب اون روز و ملت انقلابی از لحاظ قدرت مادی قابل مقایسه نبودند. همه قدرت‌های سیاسی دنیا تقریبا بدون استثناء پشت سر رژیم دیکتاتور گذشته بودن و این ملت بدون سلاح، با دست خالی اما با روحی بلند و با امیدواری به پایان راه پیروزمند خود در برابر همه قدرت‌ها ایستادند و مقاومت کردند. اون چه ملت ما را پیروز کرد، پیروزی نور بر ظلمت بود. کتابون انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اون وصفی که قرآن مجید راجع به خود دارد، کتابی که با تابش نور ظلمتها را کنار می زند و این وصف یک کتاب واقعی مفید در جامعه است. اگر هر کتابی ظلمتی را عقب راند و راه نوی را به ما نشان داد و مسیر را برای ما هموار کرد، که چه این که در تاریکی راه رفتن هم با سرعت امکان پذیر نیست، هم دقیق امکان پذیر نیست و هم مواجه نشدن با مانع اون هم تقریبا امکان ناپذیر است. و چقدر راحت در ظلمت تله دشمن میتواند زندگی انسان را پایان دهد. این نور است که راه و طریق واقعی را به ما نشان میدهد، خطرات را برای ما بازگو میکند و بهترین مسیر را به ما نشان میدهد، مسیری کوتاه و بی خطر. این معنای کتاب است. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. نویسندگان، اندیشمندان، فرهیختگان، در برابر همه مردم و همه اونهایی که از اندیشه و کتاب اونها استفاده می کنند یک وام بزرگ بر دوش همه در سایه اون افتخاری که برای جامعه می آفرینند. آنچه ما امروز باید در این مقطع تاریخی از کتاب و نوشتن و فرهیختگان و اندیشه که کتاب چیزی جز بازگویی اندیشه نیست، اندیشه‌ای که با کتابت جاودانه می شود، هر آنچه ما از تاریخ گذشته داریم و می توانیم ببینیم اندیشه قرون گذشته، تاریخ قرون گذشته، مسیر و راه اونها و تمدن اونها تقریبا منحصر به کتاب هست. البته آثار دیگری هم هست، آثار تمدنی دیگر هم هست، اما اون چه به زیبایی واقعیت را بازگو می کند نوشته اندیشمندان و صاحب نظران در گذشته است. شما می بینید شعرای بزرگ ما، نویسندگان بزرگ ما، محققین بزرگ ما در علوم مختلف در طول تاریخ، در طول هزاران سال در سراسر جهان آثارشان از طریق کتاب به ما منتقل شده است و ما از طریق کتاب و از مسیر کتاب می توانیم ببینیم چه گفتند، چگونه می اندیشیدند، تاریخ گذشته، راه گذشته و تمدن گذشته. امروز شما در سنگ نوشته های کتابت چندین هزار سال قبل را به خوبی می بینید و می خوانید و معنا می کنید و از اون طریق به زمان هزاران سال پیش به راحتی متصل می شوید. اگر اونها نبود اتصال ما چگونه به هزارها سال پیش امکان پذیر بود؟ تو مسجد شیان در چین که این مسجد مربوط به بیش از هزار سال پیش هست، در همون ورودی مسجد سنگ نوشته ای هست، در سمت چپ سنگ نوشته بلندی هست که در اونجا به زبان فارسی نحوه وضو گرفتن و اوقات نماز و نماز خواندن را روی اون سنگ حجاری شده. خب شما میبینید مربوط به هزار سال پیش حضور ایرانیان، تمدن ایرانی، پیام ایرانی رو از طریق یک کتابت به راحتی به هزار سال پیش شما متصل میشید. این اثر جاودانه کتاب برای جامعه ماست. امروز در یک عصر و زمانی هستیم که کتاب باید به سوال ما پاسخ دهد. این سوال ممکنه مربوط به تاریخ باشه، به جغرافیا باشه، به آسمانها و کهکشانها باشه، به شیوه زندگی باشه، اخلاق باشه، دین باشه، عرفان باشه، هرچه میخواد باشه. پاسخ به سوال، سوالی که امروز مطرحه. یه وقت ما یک کتابی مینویسیم که این کتاب در جای خودش ارزشمنده، اما به سؤال امروز جامعه ما پاسخ نمیدهد. به شبهات امروز جامعه ما پاسخ نمی‌دهد. امروز راهی نداریم که شبهه ها را جلوش رو ببندیم و نگذاریم شبهه ایجاد بشه. شما اگر همه قلم های عالم رو هم بشکنید، همه زبون های عالم هم بریده بشه، با همون اشاره هم شبهه به وجود میاد. شبهه و سوال به وجود میاد، قابل مبارزه با آن نیست، با هیچ سانسوری، با هیچ فیلتری. شبهه رو نمیتونیم جلوش بگیریم، سوال رو نمیتونیم جلوش بگیریم. در برابر سوال باید پاسخ بگوییم، با امر و نهی سوال مردم پاسخ داده نمی شود، با فیلتر سوال مردم پاسخ داده نمی شود، شبهه مردم رفع نمی شود. دوران انسداد گذشته، اگر هم نگذشته باشه در دنیای امروز ما نمیتواند مشکل ما را حل کند. ما باید با عقل، با دانش، با کتاب، با گفتگو، با بیان، همون که گفت ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنة فجادلهم بالتي نه بالتي حسن بالتي هي احسن، به بهترین شیوه با مردم حرف بزن، با عقل، با درایت، با خرد، با حکمت، با دلسوزی، با موعظه، با نصیحت. فعلا خدا بلد بود بگه که ادعو الی سبیل ربک که به شعار و فریاد، نه با شعار و فریاد ادعو الی سبیل ربک درست نمیشه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه، نه این که راجع به مسلمان ها و راجع به پیامبری است که میخواهد مردم و امت خود را هدایت کند. حتی سخن گفتن ما با سایر ادیان و سایر اعتقادات، اون هم جدال احسن میخواهد. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. اگر گروهی بر شما ستم روا نمی دارند، دارای هر دین آسمانی که هستند، و چقدر قرآن تعبیر زیبا داره از یهود و نصارا و مجوس و زرتشتی و به عنوان اهل کتاب، باز کلمه کتاب رو به کار ببره، به عنوان اهل کتاب. این افتخار اینه که همه این امتهای بزرگ ادیان ابراهیمی دارای کتابند و خداوند اونها را به عنوان اهل کتاب میشناسد. با اونها هم که میخواییم صحبت بکنیم، با ملتهای دیگر، با امتهای دیگر،
دعوت میکنم شنونده خبرهای ساعت